ساعت 19 هفت بعد از ظهر به وقت تهران، 16:30 دقیقه 4:30 بعد از ظهر به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی، جان خاکسات هستم کنار شما در مجله شامگاهی رادیو فردا در این نخستین روز هفته، شنبه 17 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی، برابر با هفتمین روز از ماه می سال 2011 میلادی. در یک ساعت پیش رو همکارانم خبرها، گزارشها و گفتگوهایی برای شما تدارک دیدند که در ادامه برنامه خواهید شنید. مانند همیشه امیدوارم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز خلاصه مهمترین خبرها تا این سال امروز از همکارم الهه روانشاد. الهه شامگاه خوش.
شامگاه شما و شنوندگان گرامی و عزیز رادیو فردا نیز به خیر و خوشی باشید.
الهه، در این روز شنبه اولین روز هفته در ایران و جهان چه خبر؟
خبر که بسیاره، اما مهمترین اونها تانکای ارتش سوریه خیابانهای شهر بانیاس رو اشغال کردن. شهری در این کشور
جربت گزارشی در همین زمینه در مجله خواهیم داشت.
بله، پیامو دریافت کردم، یعنی کوتاه بخونم. پاکستان هم اعلام کرده که بن لادن احتمالاً بیش از 7 سال در این کشور مقیم بوده و گروه طالبان هم مرگ اسامه بن لادن همچنین القاعده همون رو تایید کرد.
خب مشتاقانه آماده هستم من خبرها رو بشنوم و شنوندگان هم فکر میکنم که در انتظار شنیدن خبرها هستن.
به گفته مخالفان تانکای ارتش سوریه صبح روز شنبه خیابانهای شهر بانیاس را اشغال کردند. به گفته شاهدان عینی، مخالفان از نخستین ساعت روز شنبه تلاش میکردند تا با ایجاد زنجیره انسانی جلوی پیشروی تانک‌ها را بگیرن و همون گونه که شنیدید گزارش خواهیم داشت در همین باره در همین مجله. پاکستان روز شنبه اعلام کرد که اسامه بن لادن تا قبل از مرگش احتمالاً بیش از 7 سال در این کشور زندگی کرده است. امل احمد عبدالفتاح، یکی از همسران بن لادن، به نیروهای پاکستانی گفته است که بن لادن در فاصله کوتاهی بعد از حملات 11 سپتامبر به روستایی در پاکستان رفته است. به گفته وی، بن لادن بعد از 2.5 سال زندگی در روستا به شهر ابیتاباد رفته که در همین شهر نیز به دست نیروهای آمریکایی کشته شد. امل احمد عبدالفتاح به همراه 15 تا 16 تن دیگر از همسران و فرزندان بن لادن هم همکنون در بازداشت نیروهای پاکستانی است. گروه طالبان افغانستان با صدور بیانیه ضمن تایید مرگ رهبر القاعده اعلام کرد که مرگ بن لادن روح تازه‌ای به نبرد علیه نیروهای خارجی میبخشد. این گروه پیشتر اعلام کرده بود که برای تایید کشته شدن بن لادن به مدارک کافی نیاز دارند. گروه القاعده نیز روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای در اینترنت کشته شدن بن لادن را تایید کرده بود. طالبان در زمان در دست داشتن قدرت در افغانستان به اسامه بن لادن و گروه القاعده پناه داده بود. و رؤسای قبایل در لیبی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از تمامی طرف‌های درگیر در این کشور خواستند تا با اعلام عفو عمومی به نبرد پایان دهند. در بیانیه رؤسای قبایل که در پایان کنفرانس ملی قبایل لیبی منتشر شده، آمده است اعلام عفو عمومی به معنای رفتن به راهی تازه و آغاز دوره‌ای جدید از صلح و بخشش است. این کنفرانس در شهر ترابلوس که تحت کنترل معمر قذافی است برگزار شد. در این بیانیه همچنین شورشیان خائن خوانده شدند. به گفته مقام‌های محلی، در درگیری صبح روز شنبه میان ارتش ترکیه و اعضای پیکاکا 2 تن از شورشیان کرد کشته شدند. این درگیری در کوههای ماردین در نزدیکی مرز ترکیه و عراق رخ داده است. جان
متشکرم. الهه روانشاد بود. الهه، در مورد اسامه بن لادن خیلی خبر پخش شده ولی مشخص نشده چند تا این همسر داشته، چون تا 15 داره تو گفتی ولی مشخص نیست دقیقا چند تا بوده. امیدوارم در این زمینه هم خبرنگارها تحقیقی
مطمئن بکنه. باشید که هرگز هم مشخص نخواهد شد.
متشکرم. و در مجله شامگاهی رادیو فردا، همانطور که در خبرها شنیدید، سوریه همچنان نارام است. معترضان خواستار کنار رفتن بشار اسد از مقام ریاست جمهوری هستند. در مقابل ارتش سوریه به سرکوب معترضان ادامه میدهد. آخرین تحولات بحران سوریه در گزارشی از فرینه عاصمی. حمله و انتقاد علیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ادامه دارد. آخرین هشدار از سوی کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران بیان شد. احمدی نژاد ولایت مداری خود را در عمل نشان داد. گزارش و گفتگویی از همکارم بهروز کارونی. ایجاد جزایر مصنوعی در خلیج همیشه فارس چه آسیبی به اکوسیستم منطقه وارد می کند؟ همکارم فهیمه خضر حیدری با یک کارشناس محیط زیست گفتگو می کند. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم، از جمله برنامه هفتگی دیدگاه ها از همکارم امیر مصدق کاتوزیان، این بار مرگ اسامه بن لادن و عواقب آن در منطقه و جهان. دیدگاه سه صاحب نظر را می شنویم. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. با وجود درخواست های جهانی از بشار اسد رئیس جمهوری سوریه برای توقف سرکوب معترضان، ارتش سوریه بامداد شنبه با تانک های خود از سه جهت وارد شهر ساحلی بانیاس واقع در غرب این کشور شد. شاهدان عینی میگویند مناطق سنی نشین این شهر هدف تانک های ارتش سوریه قرار گرفتند. آخرین تحولات سوریه در گزارشی از همکارم فرینه عاصمی.
فعالان حقوق بشر به خبرگزاری‌ها گفتند که از محلات جنوبی شهر ساحلی بانیاس که اعتراض‌ها در آن بیشتر بوده، صدای تیراندازی شدید به گوش می‌رسد و قایق‌های نیروی دریایی سوریه هم به گشت‌زنی در سواحل این شهر مشغولند. بر پایه این گزارش‌ها، ساکنان شهر بانیاس کوشیدند با تشکیل یک سپر انسانی در برابر تحرک تانک‌ها در این شهر ایستادگی کنند. گزارش‌ها همچنین حاکی است که برق و مخابرات شهر بانیاس قطع شده و تانک‌ها و نفربرهای دولتی از روز چهارشنبه در حومه بانیاس مستقر شده بودند. تانکای ارتش سوریه روز شنبه شهر کوچکتر بیزا در نزدیکی بانیاس را به محاصره خود درآوردند. شهر 50,000 نفری و سنی نشین بانیاس در هفته‌های اخیر شاهد راهپیمایی‌های مختلف علیه رژیم بشار اسد بوده است و شاهدان عینی می‌گویند که محلات سنی نشین این شهر همینک هدف تانکای ارتش هستند و مناطق علوی نشین شهر از حملات دولتی در امان هستند. روز شنبه خبرگزاری رویترز خبر داد که شمار کشته شدگان غیر نظامی در سوریه از 7 هفته پیش که اعتراضات مردم در این کشور آغاز شده به 800 نفر رسیده است. 220 نفر از این تعداد در جریان حمله ارتش سوریه با تانک و نفربر به شهر درعا در جنوب این کشور کشته شدند. آغاز حمله با تانک و نفربر به منطقه بانیاس در حالی صورت می‌گیرد که ساعتی پیش از این حمله، ایالات متحده در واکنش به کشته شدن 27 معترض سوری که روز جمعه رخ داد، تهدید کرده است در صورت متوقف نشدن کشتار غیر نظامیان توسط دولت سوریه، اقدامات تازه‌ای علیه مقام‌های این کشور انجام خواهد داد. کاخ سفید که هفته گذشته هم تحریم‌های شدیدی را علیه مقام‌های سوری وضع کرد، روز شنبه در بیانیه نوشت ایالات متحده بر این باور است که اعمال انزجارآور سوریه علیه مردم خود نیازمند یک واکنش قوی بین‌المللی است. بیانیه کاخ سفید همچنین از تصمیم اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌ها علیه مقام‌های سوری که در نقض حقوق بشر دست داشتند استقبال کرد. اتحادیه اروپا روز شنبه توافق کرد تا 13 مقام سوری که مسئول سرکوب خشونتبار معترضان هستند را تحریم کند و اعضای این اتحادیه قرار است روز دوشنبه هم برای تصمیم در مورد اعمال تحریم علیه بشار اسد و دیپلمات‌های سوری جلسه داشته باشند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران روز شنبه خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران از او خواست ولایت مداری خود را در عمل نشان داد. و این مطلب را در مراسمی در میدان منیریه تهران عنوان کرد که برای عزاداری به مناسبت درگذشت دختر پیامبر اسلام برگزار شده بود. اجازه بدید به گزارش همکارم بهروز کارونی گوش کنیم در همین زمینه، در زمینه سخنان آقای کاظم صدیقی.
آقای رئیس جمهور، شما گفتید که می‌خواهید در تبعیت از ولی فقیه پوزه دشمنان را به خاک بمالید، اما برای ما حرف ملاک نیست و ما منتظر عمل هستیم. این سخنان را امام جمعه موقت تهران کاظم صدیقی در مراسم عزاداری به مناسبت درگذشت دختر پیامبر اسلام در میدان منیریه تهران عنوان کرد. این مراسم در شرایطی برگزار شد که پیشتر طرفداران محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده بودند که مراسم عزاداری دختر پیامبر اسلام را در این محل برگزار خواهند کرد، اما حزب الله هشدار داده بود که به جریانی که جریان انحرافی دولت نامید اجازه نخواهد داد تا این مراسم را برگزار کند. به گزارش خبرگزاری فارس، کاظم صدیقی در سخنرانی خود یکی از پیام‌های شرکت کنندگان در این مراسم را آن دانست که به گفته او امروز فرزند زهرا را تنها نخواهند گذاشت. پایان نقل قول. سراج الدین میردامادی، روزنامه‌نگار در پاریس، با اشاره به مراسم روز شنبه در تهران و اینکه مرحله جدیدی در انتقادها از محمود احمدی نژاد آغاز شده است، میگوید:
حالا وارد فاز خیابانی و در واقع لشکرکشی توده های وابسته به حاکمیت برای مجبور کردن آقای احمدی نژاد به تبعیت و فرمانبرداری از آقای خامنه‌ای رو ما شاهد هستیم که اگر تو هر مرحله‌ای رئیس جمهور تر فرود نیاره، مرحله بعدی که مرحله شدیدتر خواهد بود به اجرا گذاشته میشه با یه برنامه‌ریزی و تفکری که امیدواره که آقای احمدی نژاد سر فرود بیاره و تبعیت بکنه.
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اینکه زیر نظر گرفتن رئیس جمهور از طرف رهبر جمهوری اسلامی به منزله همان برج مراقبت است، افزود: آیت الله خامنه‌ای در برج مراقبت نشسته است و هر حرکت که برخلاف صلاح جامعه باشد را کنترل می‌کند. او همچنین گفت نمی شود در جنگ دو فرمانده وجود داشته باشد. جنگ باید یک فرمانده داشته باشد و همه سربازها باید از آن فرمانده تبعیت کنند. نمی شود فرمانده حکم کند، سرباز بگوید باید فکر کنم تا ببینم چه چیز مصلحت است. پایان نقل قول. سراج الدین میردامادی به این پرسش که با توجه به این گونه سخنان و حملات محمود احمدی نژاد چه کاری می تواند انجام دهد، پاسخ می دهد:
من فهم کنم آقای احمدی نژاد اهرم فشاری در برابر مقام رهبری نداره، جز یک تعدادی سایت ها و وبلاگ هایی که توسط پول تزریق شده از سوی آقای مشایی ایجاد شدن. نماز جمعه ها، رسانه ملی، حتی روزنامه های اصولگرا و سایت های شناخته شده اصولگرا همه به موج مخالفان و منتقدان آقای احمدی نژاد تبدیل شدن. واژگان هر روز داره تندتر از روز قبل میشه و اگر تا روزهای آتی آقای احمدی نژاد سر فرود نیاره، وارد یک قماری شده که از قبل بازنده است.
به نوشته خبرگزاری فارس، در مراسم میدان منیریه شماری از مداحان با تاکید بر آمادگی برای مقابله با آنچه فتنه جدید توصیف کردند، نسبت به تکاپوی جریان انحرافی به سرکردگان آن هشدار دادند. شرکت کنندگان در این مراسم شعارهایی مانند مرگ بر ضد ولایت فقیه، ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند و بر دشمن سید علی لعنت، حمایت خود را از آیت الله خامنه ای ابراز داشتند. خبرگزاری فارس همچنین بدون اشاره به نام اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد، گزارش داد که شعار علیه چهره جنجالی دولت در میدان منیریه تهران مورد استقبال تمامی مداحان و عزاداران قرار گرفت و آنها با فریاد بیش باد به این شعار پاسخ دادند. در تهران مراسم مشابهی نیز روز شنبه در میدان هفته تیر برگزار شد و یکی از مداحان دعا کرد که رئیس جمهور از جمیع بلایا و فتنه هایی که به دورش حلقه زده اند حفظ شود. در هفته های اخیر هواداران آیت الله خامنه ای به محمود احمدی نژاد و تیم او نسبت به تکرار تجربه برکناری ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران که توسط مجلس آن دوره برکنار شد، هشدار دادند. این حملات پس از ماجرای برکناری یا استعفای حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات افزایش یافته است.
بهروز کارونی گزارش میداد. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنونده گرامی قرار میگیره تا آزادانه دیدگاهتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. با هم گوش میکنیم.
سلام بر شما علی وطم از انگالی. مگر خود رادیو شما نگفت که ملکه انگلستان گفته که من هر چیز را فراهم میکنم برای شوهرم، فقط مطیعش نمیشم؟ بله، نسبت احمدی نژاد، مگر آقای احمدی نژاد از یه زن کمتر که بخواد مطیع خامنه ای بشه؟ حتما این خامنه ای را میخواد از رده خارج بکنه. عزیزم خدافظ.
حسین هستم، از ایران زنگ میزنم. یکی از کارگرای که یک عمر زحمت کشیدم برای جمهوری اسلامی ایران، برای این وطن. من تقریبا 27 سال برای یک بنده خدای دستوری معدنی کار میکردم. هر موقع گفتم بیمم کنش، چون گفت ما باش، هر موقع بازنشستن نزدیک شدی نتونستی کار کنی بیمت میکنم. بیمم نکرد، مجبور شدم رفتم به اداره کار شکایت کردم. این همه که اینا شعار میدن، طرفدار کارگر هستیم.
در مورد کشتن بن لادن، بسیار کار مفیدی انجام شده برای از بین بردن تروریسم، اما اینکه باید افکار تروریسمی را در هر شکل در هر حالتی باشه باید باش مقابله کرد و از بین برد. اینکه بن لادن رو به دریا انداختن، یک جسد یک مرده، این هم یک حرکت با اخلاق نیست و بایستی دولت امریکا این رو بدونه که این قسمت رو اشتباه کرده، زیرا اهانت به جسد هر شخصی که باشه از کرامت انسانی دور میکنه اون دولت رو، اون حرکت رو.
آقای اوباما، از اینکه بن لادن دشمن بشریت رو بلاکت رسوندی مبارک است، اما گیرم که بن لادن رو کشتید، با بن لادن های نشسته در ایران چی میکنید؟
دوستان، شماره تلفن های تماس با رادیو فردا رو یادداشت کنید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر پراگ 20420221124113 یا 4114، و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در شهر واشنگتن که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-82-87-220. و میتونید از طریق اسکایپ هم با پیامگیر ما تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا را در یک کلمه رادیو فردا در اسکایپ جستجو کنید و با ما تماس بگیرید. سپاسگزاریم از همه شما دوستان که با ما در تماس هستید. و ما امارات متحده عربی و احداث جزایر سگانه مصنوعی در خلیج همیشه فارس. این اتفاقی است که بسیاری از فعالان و کارشناسان محیط زیست از سراسر جهان را نگران آینده خلیج فارس کرده است. همکارم فهیمه خضر حیدری در گفتگو با سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، از اون خوست میپرسند اساساً این جزایر با چه هدفی ساخته میشوند و چه آسیبی به اکوسیستم خلیج فارس خواهند زد؟ پاسخ کارشناس را میشنویم. سام خسروی فرد:
موضوع پیگیری مسائل اقتصادی است و در واقع درآمدهای حاصل از اون. از اونجایی که جزیره برای آدم خیلی جای جذابی است برای تفریح و گشت و گذار و تفرج، اینه که خیلی جاها ساحلی دارند و دریایی، سعی میکنند با چنین ساخت و سازی بخشی از طبیعت رو بازسازی بکنن برای کسب درآمد بیشتر. اصولا دست بردن توی طبیعت به شکلی که اکوسیستم منطقه رو به هم بزنه خیلی کاری نیست که جای توصیه بشه و یا که انجام بشه، ولی میبینیم که در بعضی از مناطق دنبال توریست هستن ممکنه این کار انجام بشه. اون چیزی که در جایی مثل امارات متحده عربی داره دنبال میشه یک سرمایه گذاری عظیمی است برای جلب سرمایه های بیشتر، علاوه بر مسائل و اهداف گردشگری به توسعه خاک و توسعه اراضی هم دارن در واقع اقدام میکنن.
آقای خسروی، این حالا ساختن جزایر مصنوعی چه آسیبی به طور مشخص به اکوسیستم خلیج فارس میتونه که وارد بکنه؟
خلیج فارس و دریای عمان یک اکوسیستم تقریبا بسته هست و قدرت خودپالایی محدودی داره. وقتی که آلودگی‌های نفتی به طرز عجیبی در اون منطقه رخ میده و و وجود داره به طور دائم، نشونه این هستش که منطقه مشکلات زیست محیطی زیادی در حال دست و پنجه نرم کردن است. وقتی که یک چنین پروژه عظیمی که شاید فقط 120 کیلومتر طول ساحل امارات رو افزایش میده و مساحتش حدود 63 کیلومتر مربع، چیزی تقریبا نصف مساحت تبریز، این به خودی خود اون شکنندگی اکوسیستم دریایی خلیج فارس رو از بین میبره. گفته میشه که بخشی از خاکریزی هایی که ارقام نجومی داره، یعنی بالای 60 میلیارد تن شاید خاکریزی بوده، بخشی از این خاک از ایران تامین میشه. اگر این حرف درست باشه، ما یک تخریبی داریم در جایی که خاک برداشت میشه از ایران، اما یک بخشی از این خاک از طریق رسوبات ته دریا تامین شده و میشه. بخش بسیار با اهمیتی از در یک اکوسیستم دریایی اون بخش رسوبات و در واقع بخشی است که مرجان‌ها اونجا حضور دارن و بدون توجه و بدون در نظر گرفتن این مسائل، می‌بینیم که یک ساخت و ساز عظیمی در دبی انجام میشه که فقط نخل نیست، در واقع اون پروژه نخل شامل 3 جزیره است و بعد یک جزیره بیضوی شکلی که حدود 300 جزیره کوچک داخلشه و نقشه جهان رو نشون میده وقتی از بالا تماشا بکنه.
آقای خسروی، اگر اینطور هست که شما و خیلی از کارشناسان محیط زیست میگید و نگران هستید در واقع از تخریب اکوسیستم کلن خلیج فارس با این اتفاق، آیا خب در واقع قانون بین المللی وجود نداره که اجازه یک چنین کاری رو نده؟
ما یک سازمانی و یک کنوانسیون داریم به نام کنوانسیون راپمی یا سازمان راپمی که خلاصش در واقع، یعنی این راپمی در واقع کنوانسیون منطقه‌ای برای حفاظت از محیط زیست دریایی. این کنوانسیون و سازمانی که این کنوانسیون درش هست در کویت، اساسا نسبت به این موضوع تقریبا میشه گفتش که بی سر و صدا و بدون هیچ موضعی بوده و سکوت کرد، در حالی که این کنوانسیون منطقه‌ای همکاری کشورهای خلیج فارس هست برای حفاظت از دریا و در واقع احترام به حریم کشورها.
خب از خلیج فارس دور میشیم و به بریتانیا نزدیک میشیم. نتایج همه پرسی اصلاح قانون انتخابات پارلمانی در بریتانیا شکست بزرگی بود برای طرفداران تغییر سیستم کنونی. حزب لیبرال دموکرات و احزاب کوچکتر خواستار اصلاح قانون انتخابات شده بودند. همکارم مینا بهارمست از همکار دیگرم شهران تبری در لندن ابتدا از او درباره نتیجه انتخابات پرسیده است. گوش کنید.
نتیجه همه پرسی 69% گفتن نه به تغییر یا اصلاح قانون انتخابات و 31% فقط گفتن بله. حزب لیبرال دموکرات بیش از هر کسی مایل بود که جواب این انتخابات بله باشه. در این ماجرا بیشتر از همه دیوید کامرون نخست وزیر منفعت کرد، برای اینکه اون به شدت برای رأی نه مبارزه کرده بود.
حزب لیبرال دموکرات، حزب نیک کلگ، چرا خواستار اصلاح قانون انتخابات بود و تا این حد برای اون تبلیغ میکرد؟
اونها برای نظام انتخاباتی که به اون میگن آرای آلترناتیو یا آرای بدیل که به اختصار اون رو ایوی میگن مبارزه میکردند. برای اینکه در حال حاضر هر کسی که در یک حوزه بیشترین رأی رو میاره اون برنده میشه و بقیه آرا به حساب نمیاد. در نتیجه احزاب کوچیک و به خصوص حزب سوم یا چهارم هیچ وقت شانس اومدن به دولت رو خیلی کم دارن، نه اینکه هیچ وقت، برای اینکه در حال حاضر یک دولت ائتلافی هستش.
نتیجه این همه پرسی چه تأثیری بر دولت ائتلافی حزب محافظه‌کار و حزب لیبرال دموکرات خواهد داشت؟
الان همه جا موضوع بحث در انگلیس اینه که خب نیک کلگ رهبر حزب لیبرال دموکرات که شکست خورده، نه تنها در این همه پرسی شکست خورده که در انتخابات محلی که در 279 شورای شهر و روستا انتخابات شد و لیبرال دموکرات ها به شدت 695 کرسی از دست دادن، این تاثیر خیلی بدی خواهد داشت روی ائتلافی که در حال حاضر دولت بریتانیا رو تشکیل میده. محافظه‌کارا موقعیتشون از همه الان بهتر شده، برای اینکه در علارغم تمام کاهش بودجه ها و سیاست‌های غیر عامه پسندی که انجام دادن، تمام گناه همه چیزا به گردن لیبرال دموکرات‌ها افتاد. تمام این کاهش بودجه و غیره و ذلک، برای اینکه لیبرال دموکرات‌ها طرفدار این کاهش‌ها نبودن به این شکل، ولی مجبور شدن که با حزب محافظه‌کار در دولت ائتلافی توافق بکنن. اینی که اونا بیشتر از همه ضرر دیدن. و الان صحبت از این است که ممکنه این ائتلاف تا آخر ادامه پیدا نکنه و اختلاف‌های شدیدی در دولت انگلیس بروز بکنه.
همزمان با همه پرسی اصلاح قانون انتخابات پارلمانی، انتخابات محلی در انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی هم برگزار شد. نتایج این انتخابات چه بود؟
مهمترین نتیجه که از این انتخابات محلی به دست اومد، غیر از انتخابات شوراهای شهر و روستا که به اون اشاره کردم، مسئله انتخابات اسکاتلند بود. در اسکاتلند حزب ملی اسکاتلند که الکس سامن رهبرش هست، یک اکثریت مطلق به دست آورد. یعنی از 73 کرسی مجلس اسکاتلند 53 کرسی به حزب الکس سامن تعلق یافتش و در نتیجه همونطور که گفتم یک اکثریت مطلق به دست آورد. این موضوع حالا اهمیتش در چیه؟ اهمیتش در اینه که تا حالا الکس سامن میگفت من نمیتونم رفراندوم برای استقلال اسکاتلند اعلام بکنم، برای اینکه حزب من در اکثریت نیست و مجلس قبول نمیکنه. اما الان هیچ بهانه‌ای برای این کار نداره و مجبور خواهد شد که همه پرسی برای استقلال اسکاتلند اعلام بکنه. اما در ایرلند شمالی و همونطور که انتظار میرفت، حزب دموکراتیک یونیونیست، یعنی حزبی که خواهان موندن با بریتانیا هست، اون اکثریت رو به دست آوردش، اون 30%، و حزب شین فین یعنی حزب جری ادمز نزدیک به 27% آرا رو به دست آورد و حزب دوم شد. در ویلز هم حزب کارگر اکثریت کاملش رو از دست داد ولی هنوز اکثریت داره. در انتخابات شوراهای شهر و روستا هم باز هم حزب کارگر از همه بیشتر، به اضافه 800 نماینده شورا به دست آورد. محافظه‌کارا 81 تونه به دست آوردن. لیبرال دموکرات‌ها 695 کرسی از دست دادن و سبزا هم یه مقداری 13 تا کرسی جدید به دست آوردن که برای اونا خوب موفقیت خیلی خوبیه.
خب در اینجا میدونم که ورزش دوستان منتظر خبرهای ورزشی هستید. همکارم فریبرز غریب هم آماده است. گوش کنیم.
رده‌بندی کلی 20مین دوره مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان در کره جنوبی اعلام شد که طی آن در جدول مدال‌ها در مجموع مردان و زنان تیم میزبان با 3 طلا، 4 نقره و 3 برنز در سکوی اول قرار گرفت و ایران با 3 طلا، 1 نقره و 2 برنز دوم شد. ایران در بخش مردان پس از 38 سال به سلطه کره‌ای‌ها پایان داد و برای اولین بار عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد. این پیکارها هر 2 سال یک بار برگزار می شود و کره جنوبی در 19 دوره گذشته به عنوان قهرمانی رسیده. مسابقات تنیس روی میز قهرمانی جهان در سال 2011 از روز یکشنبه فردا با شرکت 119 کشور از جمله ایران در روتردام هلند آغاز می شود. به گزارش خبرگزاری فارس، مراسم قرعه کشی رقابت‌های انفرادی این بازی‌ها انجام شد و نیما عالمیان، پینگ پونگ باز جوان ایرانی، در گروه 65 با ورزشکارانی از اسرائیل و آلبانی هم گروه شد. ورزشکاران ایرانی طی 3 دهه گذشته در مسابقات جهانی از رویارویی با ورزشکاران اسرائیلی سر باز زده‌اند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امیر واعظ آشتیانی، مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال تهران، درباره ارسال اسامی اعضای قبلی هیئت مدیره دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به AFC توسط فدراسیون فوتبال اظهار کرد عمل فدراسیون خلاف قانون و مقررات بوده و این حق برای AFC محفوظ است که با فدراسیون فوتبال ایران برخورد قانونی کند. پایان نقل قول. طبق قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا، همه تیم‌های شرکت کننده در لیگ قهرمانان باید دارای هیئت مدیره باشند، اما دو تیم سرخابی تهرانی هر کدام توسط یک سرپرست هدایت می‌شوند و بدون هیئت مدیره‌اند. هفته 36 لیگ برتر فوتبال انگلیس امشب با برگزاری 6 مسابقه آغاز می‌شود، اما در حساس‌ترین دیدار فردا تیم‌های صدر جدولی منچستر یونایتد و چلسی در یک نبرد سرنوشت‌ساز در اورترافورد به مسافه هم می‌روند. در جدول رده‌بندی الان شیاطین سرخ با 73 و آبی‌های چلسی با 70 امتیاز اول و دوم هستند. در بوندسلیگای آلمان امشب همه 9 دیدار هفته 33 به صورت همزمان برگزار می شود. بورسیا دورتموند هفته گذشته جشن زودهنگام قهرمانی برپا کرد، اما نبرد بر سر نایب قهرمانی و همچنین ماندن و سقوط نکردن در پایین جدول ادامه دارد. امشب چند بازی مهم بایر لورکوزن با هامبورگ، سنت پاولی با بایر مونیخ و آینتراخت فرانکفورت با کلن در دستور کار است. و در مهمترین بازی هفته 35 لالیگای اسپانیا امشب رئال مادرید تیم دوم جدول میهمان سویاست و فردا بارسلونا تیم اول میزبان اسپانیول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. به نیمه دوم مجله شامگاهی رسیده ایم و در اینجا همکارم الهی روانشاد آماده است تا خبرها رو به آگاهی ما برسین. آماده ای الهه؟
آماده ام، اما انتخاب کنید مشروع خبرها یا خلاصه مهمترین خبرها.
من فکر میکنم که خلاصه مهمترین خبرها را اگر بخونی فرصت کافی خواهیم داشت تا امیر مصدق کاتوزیان بیاد میکروفون رو از ما بگیره.
با کمال میل. دو فیلم از جعفر پناهی و محمد رسولوف، کارگردان‌های ایرانی محکوم به زندان، به جشنواره فیلم کن سال 2011 راه پیدا کردند. سازمان عفو بین الملل حکم 2.5 سال زندان برای یک فعال شبکه‌های اجتماعی در جمهوری آذربایجان را محکوم کرد. گروه طالبان افغانستان با صدور بیانیه‌ای ضمن تایید مرگ رهبر القاعده اعلام کرد که مرگ بن لادن روح تازه‌ای به نبرد علیه نیروهای خارجی می‌بخشد. پاکستان روز شنبه اعلام کرد که اسامه بن لادن تا قبل از مرگش احتمالاً بیش از 7 سال در این کشور زندگی کرده است. انورالالقی، روحانی یمنی آمریکایی، عضو القاعده که به دلیل انتشار ویدیوهایی به زبان انگلیسی در اینترنت شهرتی جهانی یافته، از حمله تازه نیروهای آمریکایی جان سالم به در برد. روستای رؤسای قبایل در لیبی روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از تمامی طرف‌های درگیر در این کشور خواستند تا با اعلام عفو عمومی به نبرد پایان دهند. به گفته مخالفان، یک روز بعد از کشته شدن 26 نفر در اعتراض‌های شهر بانیاس در سوریه، تانک‌های ارتش این کشور صبح روز شنبه خیابان‌های این شهر را اشغال کردند. به گفته مقام‌های محلی، در درگیری صبح روز شنبه میان ارتش ترکیه و اعضای پیکاکا 2 تن از شورشیان کرد کشته شدند. ائتلاف گروه‌های جوانان انقلابی یمن روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از شورای همکاری خلیج فارس خواستند تا میانجیگری در این کشور را متوقف کنند. کاخ سفید آمریکا روز جمعه اقدام حکومت سوریه در سرکوب مخالفانش را قویاً محکوم کرد و گفت در صورتی که این اقدامات تأسف‌بار ادامه یابد، آمریکا و متحدان بین المللیش گام‌های بیشتری علیه دولت سوریه برخواهند داشت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه با کماندوهایی که در عملیات کشتن اسامه بن لادن شرکت داشتند دیدار کرد. برنامه جهانی غذا وابسته به سازمان ملل متحد هشدار داده است ذخایر مواد غذایی در لیبی ظرف 1.5 تا 2 ماه آینده به پایان خواهد رسید و اگر برای ارسال مواد غذایی به این کشور تدبیری اتخاذ نشود، لیبی با فاجعه‌ای انسانی مواجه خواهد شد. پس از 5 ماه خشونت‌های سیاسی در ساحل آج، سرانجام روز گذشته آلاسان واتارا به عنوان رئیس جمهوری جدید این کشور سوگند یاد کرد و دوران جدید در ساحل آج را دوران آشتی ملی و اتحاد بین تمام شهروندان خواند و بالاخره آنکه روسیه از اینکه گروه تماس بین المللی لیبی با حمایت شورای امنیت سازمان ملل نقش پیشرو در بحران لیبی را به دست گرفته است ابراز ناخرسندی کرد. جان، کافی بود؟
سپاسگزارم. الهه روانشاد بود با خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. دوستان، به پایان مجله شامگاهی نرسیده ایم. همکارم امیر مصدق کاتوزیان آماده است در برنامه دیدگاه ها. مرگ اسامه بن لادن رو و عواقب اون در ایران، در منطقه و در جهان رو با 3 صاحب نظر به بحث بگذاره. اجازه بدید من جان خاکزاد با شما خداحافظی کنم، به اتفاق علی شیبانی کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد و الهی رمانشاد که کنار من مشغول خوردن بستنی است و در اینجا امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. اسامه بن لادن که دنیا او را طراح اصلی حملات سپتامبر 2001 به ساختمان‌های مرکز تجارت جهانی در نیویورک می‌شناسد، هفته گذشته پس از یک دهه زندگی پنهان به دست نیروهای آمریکایی کشته شد. اقدامی که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا آن را اجرای عدالت توصیف کرد. حملات سپتامبر 2001 در آمریکا نزدیک 3000 کشته بر جای گذاشت و آغازگر سلسله تحولاتی بود که هنوز که هنوز است جهان و به ویژه منطقه خاورمیانه درگیر آن است. آمریکا اندکی پس از حملات به دنبال یافتن بن لادن و همراهانش به افغانستان لشکرکشی کرد و حکومت طالبان را که در آن زمان بن لادن و القاعده پناه داده بود از مصدر قدرت به زیر کشید. اما پس از گذشت یک دهه حضور نظامی آمریکا و متحدانش در افغانستان و عراق، دو همسایه شرقی و غربی ایران ادامه دارد و همزمان القاعده هم که شاخه های آن در کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه و آفریقا گسترش یافته، هنوز گاه و بیگاه به تهدید منافع کشورهای عربی می پردازد. در این میان جمهوری اسلامی ایران هم هرچند یک بار متهم است که پنهانی کمک هایی را در اختیار القاعده و طالبان قرار می دهد و از جمله پناهگاه شماری از اعضای القاعده پس از حمله آمریکا به افغانستان بوده است. کشته شدن اسامه بن لادن رهبر و بنیانگذار القاعده چه پیامدی برای جهان دارد؟ چه پیامدی برای خاورمیانه و چه پیامدی برای ایران؟ پرسش‌های کلیدی از سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه‌ها. در واشنگتن ایرج گرگین، روزنامه‌نگار، تحلیلگر سیاسی و فعال فرهنگی، و رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استریر. و در نیویورک منصور فرهنگ، سفیر پیشین ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون. آقای ایرج گرگین، پس از واکنش‌های اولیه به کشته شدن اسامه بن لادن و گردهمایی خودجوش عده‌ای از شهروندان در واشنگتن و بگومگوی اولیه در مورد علت عدم انتشار عکس جسد اسامه بن لادن و دفن کردن جسد در دریا، حالا که القاعده و طالبان افغانستان خودشون پذیرفتن که اسامه بن لادن کشته شده، برآورد ناظران از این رویداد و نحوهی که مسئولان آمریکا در رسانه‌ای کردن اون برگزیدن چیه؟
سالای بی پاسخ مونده هر روز مطرح میشه که چطور بن لادن 6 سال در خانه در قلب نظامی ترین منطقه پاکستان ابوتاباد زندگی کرده و کسی از اون خبر نداشته. ولی همچنان که میدونید مهمترین خبر هفته گذشته کشته شدن او بود و این بحث ادامه داره. بن لادن پیش افکار عمومی آمریکاییان به دلیل اینکه عامل قتل بیش از 3000 تن در جریان حمله به برج‌های نیویورک شناخته میشد، پیشاپیش محکوم به اعدام شد و ابراز خوشحالی گروه‌های زیادی از مردم آمریکا در واقع به خاطر این بود که او به گونه ای اعدام شد و این اعدام مورد قبول مردم قرار گرفت و آنها را شادمان کرد. منتهی اقدام به حمله به برج‌ها که عامل اون بن لادن شمرده میشه، دو جنگ پرتلفات و پرهزینه رو به آمریکا تحمیل کرد. ده‌ها هزار تن تلفات از آمریکاییان و عراقی‌ها و افغان‌ها به جا گذاشته، خزانه آمریکا رو تویی و ورشکست کرده و هنوز این جنگ و گریز ادامه داره. بنابراین این سال‌ها سال‌های اساسی است که الان مورد توجه محافل مطبوعاتی و سیاسی اجتماعی است که از این به بعد چه باید کرد؟ آیا 90,000 سپاهی آمریکا در افغانستان بعد از کشتن بن لادن همچنان باید باشند؟ اگر هدف اصلی آمریکا مبارزه با ریشه‌کن کردن القاعده و بن لادن بوده،
آقای منصور فرهنگ، حتی پیش از اعلام کشته شدن بن لادن عده‌ای از ناظران بر این عقیده بودند که دوران اسلامگرایی از یک دهه پیش به این سو سر آمده و مقابله نظامی که آقای گرگین الان اشاره کردن بهش با القاعده و طالبان خاورمیانه و جهان رو وارد دوران پسا اسلامی کرده و این رویدادهایی که در خاورمیانه در چند ماه اخیر و همینطور آفریقای شمالی شاهدش بودیم شاهدی بر این امر تلقی میشه. با تهدید تازه القاعده در پی پذیرش صحت خبر کشته شدن بنیانگذارش، آیا تفسیری دیگه قوت خواهد گرفت حاکی از تجدید حیات اسلامگرایی یا نه؟
بن لادن دو تا شخصیت به هم پیوسته داشت، یک شخصیت تروریست و اعمال تروریستی او نوعی ارضاء انتقام‌جویی بخشی از مردم در جهان اسلام به طور عام و کشورهای عربی به طور اخص بود و تردیدی نیست که اقدامات تروریستی بن لادن یا گروه‌هایی که به هر حال با او احساس خویشاوندی می‌کنند برای آمریکا هزینه‌های سنگین مادی و انسانی داشته، همونطور که آقای گرگین توضیح می‌دادند. شخصیت دوم بن لادن، او به عنوان یک ایدئولوگ معروف بود، یعنی معرف بینشی که به مردم محروم و گرفتار احساس حقارت و ضعف در کشورهای اسلامی که زیر سلطه استبداد زندگی میکنن امید مدینه فاضله میداد. و خب تردیدی نیست که این نوع ایدئولوژی ها در اوائل امر میتونن برای مردم جذابیت داشته باشن. منتها واقعیت امر اینه که این ایدئولوژی ها با گذشت زمان نمیتونن فقط با شعار به جذابیت خودشون ادامه بدن و در مرحله نهایی نتیجه بخش بودن این نوع ایدئولوژی هاست که میتونه جذابیت اونها رو نهادینه بکنه. تردیدی نیست که این ایدئولوژی در 20 و چند سالی که مطرح بوده جز ویرانی و خرابی و بدبختی هیچی بار نیاورده، یعنی در عمل جز فساد و خشونت هیچ نتیجه‌ای برای مردم نداده، بنابراین جذابیت اون رو به افوله. از طرف دیگه اسامه بن لادن به عنوان یک تروریست حامیانی داشته که اینها شبکه‌هایی در دنیا تشکیل دادن که الزاماً این شبکه‌ها از یک مرکزیتی هم دستور نمی‌گیرن و هیچ بعید نیست که در شهرهای مختلف دنیا از جمله خود آمریکا این سلول‌ها مخفی هنوز هم وجود داشته باشند و باز هم اقدامات تروریستی بکنند و لطمه‌ای بزنند، ولی تردیدی نیست که تحولات اخیر خاورمیانه به خوبی نشون میده که ایدئولوژی اسلامی، ایدئولوژی هایی که امید مدینه فاضله میدن و فکر میکنن که راه حل تمام مسائل مدرن سیاسی و اقتصادی اجتماعی رو پیدا کردن، اینها جذابیت خودشون از دست دادن و جذابیت دموکراسی و کثرت‌گرایی خصوصا برای نسل‌های جوان در جهان سوم به طور عام و خاورمیانه به طور اخص که جمعیت دو برابر شده در این 30 سال افزایش پیدا کرده. بنابراین بن لادن میره که به عنوان یک واقعه تاریخی مورد بحث و تحلیل قرار بگیره و نه به عنوان یک خطر ایدئولوژیک که امروز جذابیتی برای توده‌های مردم داشته باشه. ولی عناصر تروریستی حامی او بعید نیست که در آینده هم دست به جنایاتی بزنن که قربانیان اونها اکثریتشون میتونن حتی مردم مسلمان باشند.
آقای رسول نفیسی، در پی اعلام خبر کشته شدن بن لادن، مؤسسه پژوهشی و مشورتی کرونوس که وابسته به کنگره آمریکاست در گزارش جدیدش صحبت از تماس نزدیک و رو به افزایش میان نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و القاعده به میان آورده با هدف مقابله با آمریکا در خاورمیانه و آسیای جنوبی. این گزارش تا چه حد در محافل تصمیم ساز سیاست خارجی واشنگتن جدی گرفته شده؟
در مرحله اول باید گفت که عناصری که این خبر رو ایجاد کردن و تولید کردن در کنگره که بعضا من اونها رو میشناسم تا حدی رعایت انصاف رو ممکنه نکنن. این یه موضوع. موضوع دیگه این است که ارتباط بین قدس و القاعده چیز تازه نیست. اگر خاطرتون باشه در دوره آقای خاتمی بود در 1997 فکر میکنم بود که در ایران یک کنگره تشکیل دادن و از تمام این زعمای مبارزات اسلامی و جهاد اسلامی دعوت کردن که در ایران تشکیل کنگره بدن و من خاطرم هست که باز وقتی که اینجا از یکی از افراد وزارت خارجه ایران پرسیدن راجع به این موضوع در یک مصاحبه ای، ایشون گفت که ما که به اینا اسلحه نداریم، که فقط با اینا حرف زدیم و بحث کردیم، اینا هم ایرادی نداره. و این البته قبل از جریانات سپتامبر بود که حساسیت اینقدر نبود. بنابراین بیشک ارتباطاتی بین نیروی قدس و نیروهای دیگه که در خاورمیانه و آفریقای شمالی فعالان وجود داره و دولت ایران هم انکار نمی کنه که ارتباطات رو حفظ می کنه با این نیروهایی که نیروهای غیر دولتی مسلح هستن، ولی اثرش روی سیاست گذاری در آمریکا چیست؟ این فرض قبلا بوده در کنگره، این فرض قبلا به خصوص در میان جناح راست کنگره و دولت آمریکا اصلا احتیاجی نداره که هیچ نوع بیانیه و شهودی براش بیاریم. و در واقع اون تصوری که از ایران وجود داره تصور نمی‌کنم بدتر از این بشه. بنابراین این خبر جدید هم باعث ایجاد مخاطره خاصی بر ایران نخواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای گرگین، بعد از اما و اگرهای اولیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره صحت خبر کشته شدن بن لادن، این موضع‌گیری تازه رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران که این رویداد نشون داد برای مقابله با یک فرد احتیاج به لشکرکشی نیست، چه چیزی رو نشون میده درباره نگاه جمهوری اسلامی ایران به پیامدهای این رویداد و ابراز امیدواری او درباره استقرار صلح و آرامش در منطقه؟
این موضوع در خود آمریکا هم به شدت مورد بحث هست. اگر هر روز به رادیوها و تلویزیونها توجه بکنید و روزنامه رو بخونید، دقیقا همین مسئله از سوی برخی از ناظران مطرح میشه که الان ثابت شد که یک گروه زبده و اطلاعات امنیتی جاسوسی می توانند از پس یک جریان تروریستی بران و در نتیجه لشکرکشی به یک کشور دیگر برای از بین بردن یک سلول تروریستی یا تروریسم مسئله اساسی نیست. بنابراین ایشون که این رو گفتن، در واقع این بحث در اینجا هم جریان داره و طرفداران بسیاری داره و من تصور میکنم دولت اوباما با همین مسئله در ماهای آینده روبرو خواهد بود که چگونه بخشی از نیروهای آمریکایی با سرعت بیشتری و ناتو با سرعت بیشتری از افغانستان خارج بشن. از طرف دیگه همینطور که میدونید شایعاتی درباره مذاکرات با طالبان و سازش طالبان با دولت افغانستان شنیده میشه و اینکه نیروهای نظامی و از اینکه آمریکا و متحدانش افغانستان رو ترک کردن یک دولت مشترک از دولت افغانستان و طالبان تشکیل خواهد شد و این هم احتمالش زیاد هست. البته زنها و آگاه‌ترین بخش جامعه افغانستان از یک چنین آینده و چیزی در جامعه خودشون هراس دارن و معتقدن که 10 سال جنگ با طالبان اگر با چنین نتیجه‌ای پایان پیدا کنه، برای اونها جز ادامه محرومیت و بدبختی‌هایشون زیر یک حکومت طالبانی چیزی به ارمغان نخواهد آورد. تنها تعداد بیشتری از افراد متعصب و به اردوی طالبان رونده و نهضتی رو در دنیا به راه انداخته که القاعده نام گرفته. همطور که آقای فرهنگ گفتن، در هر جایی که اقدام تروریستی و آدمکشانه صورت بگیره به نام این گروه تشکیلات و سازمان مشخصی هم نداره تمام میشه. القاعده همطور که آقای فرهنگ گفتن یک طرز تفکری شده که به نظر من به صورت لولوی سرخرمنی در آمده از یمن تا لندن که توانسته مغزهای خام یا ایدئالیست متعصبان افراطی رو جذب خودش کنه. ولی در پاسخ به پرسش که گفتید، بله، این مسئله است که در ماهای آینده بسیار مورد بحث قرار خواهد داشت و امید این که دولتی در افغانستان تشکیل بشه و این مسئله حل بشه مورد بحث محافل سیاسی آمریکا هم هست.
آقای فرهنگ، آقای گرگین اشاره کردن به امکان ایجاد تشکیل یک دولت ائتلافی در افغانستان. از سوی دیگه کشته شدن بن لادن در خاک پاکستان، کشور متحد آمریکا، هم تقاضای افکار عمومی آمریکا برای خواستن توضیح از عملکرد دولت و ارتش پاکستان رو به افزایش گذاشت و هم پیشبینی مسئولان افغانستان در این باره رو که بن لادن در خاک پاکستان پنهان شده و نه افغانستان، روش مهر تایید گذاشت. اینها چه پیامدی داره برای مناسبات مثلث واشنگتن اسلام آباد کابل؟
ببینید، اون چیزی که ما با مطالعه تاریخی جنگ به دست میاریم اینه که در بسیاری موارد انگیزه هایی که جنگ رو آغاز میکنه با انگیزه هایی که به ادامه جنگ میانجامه با هم تفاوت دارن. اولین کسی که این تحلیل رو ارائه داد در 2500 سال قبل بود که جنگ بین آتن و اسپارتا شروع شده بود و هنوز هم این واقعیت وجود داره. ادامه حضور آمریکایی ها در افغانستان امروز بیشتر مربوط به اعتبار جهانی خودشونه، یعنی طوری میخوان از اونجا بیان بیرون که به حیثیتشون، به موقعیتشون، به طور کلی به هژمونیشون در دنیا لطمه نخوره. و پاکستان و آمریکا اینا در ضمن این که منافع مشترکی دارن، اهداف متفاوتی هم دارن. اینها در واقع مؤتلفینی نیستند که از جد هدف و وسیله هماهنگی داشته باشند. به همین دلیل که ایران هم دارای اهداف بسیار، از یک طرف با آمریکا احساس هماهنگی داره. 100% ایران از اینکه بن لادن کشته شده خوشحاله، برای اینکه او به عنوان یک رقیب ایدئولوژیک برای ایران از بین رفته و میدونستن ایرانی‌ها که در ضمن بن لادن معرف نوعی فرقه از سنی است که سخت با شیعه‌ها در تقابل هستند. ولی در این حال اگر کشته شدن بن لادن بخواد به ادامه حضور آمریکا یا قدرت آمریکا یا ایجاد پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان بیانجامه، ایران سخت نگرانه. بنابراین پاکستان و آمریکا همکاریشون ادامه پیدا میکنه. این تنش بینشون هست برای اینکه اهداف متفاوتی دارن و در افغانستان هم همین، آمریکا از افغانستان بیرون نمیان به این سادگی ها و در این حال هم ایجاد یک دولت مرکزی که بتونه به خشونت در افغانستان خاتمه بده در آینده نزدیک امکان پذیر نیست. همه کشورهایی که در این ماجرا بازیگرن همه گرفتار تضادها و تناقضاتی هستند که خودشون هم واقعا نمیدونن که چجوری باید با اینها برخورد بکنن و فلبداه عمل میکنند. به همین دلیل هم است که وقتی ما در یک دنیای آزادی مثل آمریکا به تحلیلگران و ناظرین گوش میدیم، میبینیم که چقدر اینها با هم دیگه انسانهای بسیار مطلع، با تجربه، با مطالعه، اختلافات بسیار اساسی با هم دیگه دارن، برای اینکه در برابر یک چالش بسیار بزرگی قرار گرفتن که راه حل ساده ای نداره. این واقعیت برای پاکستان هم وجود داره، این واقعیت برای دولت کارزای هم وجود داره و ما در این مخمصه آینده قابل پیشبینی نداریم.
پرسش قبلیمو از آقای فرهنگ تکمیل میکنم. آقای نفیسی، حالا مناسبات واشنگتن اسلام آباد کابل تهران رو با چه شرایطی روبرو کرده پس از حذف رهبر القاعده؟
سیاستی که ایران دنبال میکنه سیاست بیرون کردن آمریکا از منطقه است یا سیاست ایدئالیش، و در این حال ارتباط با شیعیان منطقه و ایجاد پایگاه‌های ایدئولوژیک و نهایتا نظامی در اینجور مناطق. ایران امیدوار خواهد بود که آمریکا از منطقه خارج بشه و الان هم چون هدف اعلام شده کشتن بن لادن بود انجام شده، ولی خب مثل تمام اهداف سیاست خارجی ایران این هم یکی از اون اهداف بلند پروازانه و غیر قابل عملی است، به لحاظ این که ما میدونیم که آمریکا در حال ساختن دو پایگاه بسیار عظیم در افغانستان، دو پایگاه با دو فرودگاه فوق مدرن، و اصولا آمریکا به جایی که وارد شده و فتح کرده خارج نشده و به طور سنتی تعداد زیادی از سپاهیان خودش اونجا باقی گذاشته، به خصوص با چالشی که از طرف چین در آسیا داره ایجاد میشه. در استراتژی آمریکا کاملا این مسئله آشکاره که بایست اینها اون منطقه رو منطقه نفوذ خودشون قرار بدن، به خصوص که پاکستان در لبه تیغ قرار داره، اصلا معلوم نیست به کدوم طرف متمایله و با وجود کمک‌هایی که آمریکا به اون میکنه معلومه که تروریست‌های ضد آمریکایی را هم حمایت میکنه. بنابراین افغانستان به عنوان یک مرکز اصلی استراتژی آمریکا باقی خواهد ماند، ولی پاکستان مسئله است و اینکه گروهی از ISI با ایالات متحده همکاری میکنن، گروهی از ارتش مثل اینکه از تروریست ها حمایت میکنن و در این بالانس باید ایالات متحده خودش رو با پاکستان وفق بده با توجه به اهمیت استراتژیک پاکستان و همون که عرض کردم چالش چین. بنابراین این مسائل یک شبه حل نخواهد شد و ایالات متحده از افغانستان خارج نخواهد شد و همچنین از عراق. باز جواب اهداف سیاست خارجی ایران که به طور کلی خارج کردن آمریکاست از منطقه تحقق نخواهد پذیرفت، بلکه ایران در همین وضعیت محاصره فعلی که از طرف عرب و ایالات متحده و متحدین اونها مثل آذربایجان و غیره قرار داره باقی خواهد مون و راه حلی هم برای این مسئله فکر نمی کنم برای ایران وجود داشته باشه.
اگر نکته دیگه باقی مونده آقای گرگین در جمع‌بندی تو؟
چند نکته باقی مونده و به طور خلاصه یکی این که درسی که این حادثه به جهان داد این هست که متاسفانه فشار یا شکنجه ممکنه نتایج خوبی به بار بیاره و اطلاعاتی که از این افراد گرفته شده اعتراف میکنن که در سر اقدامات شبیه شکنجهی که صورت گرفته اینا اعترافات کردن که سبب شده که بن لادن به دام بیفته. این درس بعد این داستانه. اما درس دیگری که آمریکا به دنیا داد با این اقدام این هست که وقتی پای تعقیب افرادی در میان باشه که با منافع آمریکا مستقیما روبرو هستن و لطمه زدن، آمریکا به دنبال اونها خواهد رفت، ولی اینکه در کشور دیگری باشن و تعقیب اونها مخالف موازین حقوق بین المللی و حاکمیت ملی کشورها شمرده بشه. آمریکا در پاکستان بن لادن را از پای در آورد. حرف آخر این هستش که به گمان من تروریسم چه فقر و بیسوادی و بیعدالتی و نابسامانی های اجتماعی راه اصلی و درازمدت مبارزه با تروریسم به نظر من افزایش سطح سواد و آگاهی توده ها و از بین بردن بیعدالتی های اجتماعی و سیاسی در صحنه های ملی و همچنین بین المللی است، نه تنها صحنه های ملی. و اینکه جهان در دورهای مختلف دچار تب‌های خاصی میشه، تب جنبش های چریکی در اواخر قرن بیستم، حالا تب گروه های تروریستی در آغاز قرن 21، ولی اینها با این خیزش توده های عرب در کشورهای اسلامی به گمان من دوره این تروریسم، این نوع القاعده بازی کم کم به پایان میرسه، گرچه تروریسم هرگز از صحنه جهان محو نخواهد شد.
آقای فرهنگ، جمع‌بندی شما؟
جمع‌بندی من اینه که چه در افغانستان، چه در پاکستان، چه در کشورهای عربی از 50-60 سال گذشته نشون داده که استبداد زمین ساز رشد و نمو ایدئولوژی های تکساحتی و ایدئولوژی های در واقع ویرانگره که هیچ وقت نمیتونه سازنده باشه و تنها راه امیده خیلی دراز مدت و کند، خیلی تدریجی برای خروج از این بن‌بست‌ها در کشوری مثل ایران یا مصر یا عراق و غیر ذلک، یعنی در واقع همین ادامه حرکت دموکراسی است که در واقع در کشورهای عربی شروع شده و بر مبنای شعارها و مطالبات قیامهای مردمی که در مصر و سوریه و لیبی و تونس و بحرین میبینیم، به راحتی میشه گفت که برای اکثریت بزرگ مردم در جهان عرب اسامه بن لادن و ایدئولوژی القاعده نقش قابل ذکری ندارن و طرح مطالبات معترضین به حاکمیت بیشتر در چارچوب کثرت‌گرایی و به خواسته های دموکراتیکه. سوال اساسی اینه که برای آمریکا تضاد اساسی یک چالش وجود داره. پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه با خواسته های آمریکا، با منافع امنیتی و اقتصادی آمریکا حداقل در کوتاه مدت هماهنگ نیست. پیشرفت دموکراسی در خاورمیانه مردم رو علیه اشغال سرزمین های فلسطینی متحد تر میکنه، ادعاهای اونها رو بالاتر میبره، همونطور که میبینیم سیاست خارجی مصر داره تغییر میکنه. بنابراین سیاست خارجی آمریکا بر مبنای فرضیات و اصولی بنا شده که الزاماً با خواسته های دموکراتیک مردم در منطقه هماهنگ نیست. بنابراین هم تغییر دموکراتیک در منطقه لازمه و هم
تغییر اساسی و بنیادی در سیاست خارجی آمریکا، که هر دوی اینها چالش رو درک میکنن و این امید هست که با گذشت زمان ما امید داشته باشیم که سیاست خارجی آمریکا در منطقه تغییر بکنه و این حرکت‌های دموکراتیک خصوصا عناصر گروه‌های لایک بتونن اون اتحادی رو درست بکنن که امروز امیدش هست در مصر داره درست میگه، در برابر ایدئولوژی های تکساحتی چه اسلامی و چه چپی بتونن پایگاه اجتماعی درست بکنن. بنابراین این تحولاتی که در منطقه ایجاد شده و سوالات و تحلیل هایی که سیاست خارجی آمریکا امروز مطرحه، من همه اینها رو امیدوار کننده میبینم.
آقای نفیسی، نکته پایانی شما.
از جریان کشتن بن لادن دو نتیجه گرفته میشه. یکی پایان نمادین یک جریان خشن وهابی است که قبلا اعلام اون از طرف تمام کشورهای عربی در حال انقلاب شده بود و هیچ کدوم از اینها تقاضاهای اسلامی و تقاضاهای افراطی و اینها رو پیش نکشیدن، بلکه همه خواستار دموکراسی، شرکت جویی و عزت مردم هستن. دوم این است که عملی که باید در مقابل تروریسم انجام بگیره عمل نظامی نیست، بلکه عمل پلیسی است و عمل بر اساس سازمان‌های امنیتی مثل CIA، مثل FBI و اون کاری که شد، یعنی لشکرکشی به افغانستان و لشکرکشی به عراق لازم نبود و میشد با این جریان تروریستی به نحوی که الان عمل شد، یعنی از طریق پیگیری و از طریق انضباط و صبر برخورد کرد و نهایتاً ریشه این افراد خشن رو کند.
با سپاس از شما آقای رسول نفیسی، آقای منصور فرهنگ و آقای ایرج گرگین و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.